آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام. در 90مین ساعت صفر با این عناوین میزبان شما هستیم. بلایی که دکترهای تجاری بر سر کشور نازل کردند، خطری که معلولان تحت پوشش بهزیستی را تهدید میکنند، خانواده محیطبان دنا دست به دامن مردم ایران شدند، چرا برخی از ایرانی ها رفتارهای رندانه دارند، بالاخره برای حل موزر بیکاری چقدر بودجه لازم است؟ بلایی که دکترهای تجاری بر سر کشور نازل کردند. یک استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقده که کیفیت دانشگاه در ایران رو به افوله. افولی که بیش از هر چیز به تجاری شدن علم‌اندوزی و آموزش علم برمیگرده. دکتر اسلامی استاد دانشگاهی که حقوق دانشگاه شهید بهشتی میگه افت کیفیت در نظام دانشگاهی ما از سالها قبل شروع شده بود. اما اقدام دانشگاه آزاد در گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی ضربه بزرگی به این تحصیلات و نظام آموزش عالی زد. دکتر اسلامی در ادامه میگه البته درباره این موضوع فقط دانشگاه آزاد مقصر نیست. دانشگاه‌های خصوصی و علمی کاربردی در افت کیفیت مدارک تحصیلی دانشگاهی هم نقش مهمی داشتند، چون اون دانشگاه‌ها هم فقط به فکر قرارداد بستن با نهادها و مؤسسات برای تأسیس شعبه بودند و فکر اساسی برای کیفیت آموزش دانشگاهی نداشتند. این استاد دانشگاه به عملکرد دانشگاه‌های دولتی هم انتقاد می‌کنه و میگه خیلی از دانشگاه‌های دولتی هم برای کسب درآمد شعباتی به نام پردیس راه اندازی کردن که اونا هم از کیفیت پایینی برخوردار هستن. لذا با توجه به این اوضاع و نگاه تجاری و اقتصادی که در راه اندازی دانشگاه و جذب دانشجو وجود داره، ما با فارغ التحصیلانی روبرو هستیم که علارغم داشتن مدرک بالای تحصیلی درک مناسبی از علم ندارن و فرقشون با دیگران فقط در اینه که یه مدرک دکترا تو دستشونه. خطری که معلولان تحت پوشش بهزیستی را تهدید می‌کند. امروز معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی به مناسبت روز معلولان یه نشست خبری برگزار کرده و توضیحاتی درباره مشکلات معلولان تحت پوشش بهزیستی بیان کرده و البته موضوعی رو اعلام کرده که اگه بهش رسیدگی نشه تهدید بزرگی برای جامعه معلولان مستمری بگیر به حساب میاد. نفی نژاد گفته در حال حاضر هیچ آماری از تعداد معلولان مبتلا به سوء تغذیه در دست نداریم، اما میشه پیش بینی کرد که تمامی معلولان مستمری بگیر سازمان بهزیستی به نوعی دچار سوء تغذیه هستند، چون مستمری ماهیانه 50 تا 100 هزار تومانی بهزیستی چطور میتونه نیازهای معیشتی و غذایی این قشر رو تامین کنه؟ حسین نحوی نژاد در ادامه گفته البته شاید ارائه مقطعی سبد غذایی و بن کالا توسط وزارت رفاه به این قشر تا حدی از مشکلات سوء تغذیه اونا رو رفع کنه، ولی بازم راه حل اساسی نیست و باید به فکر راه حل بلند مدتری همچون افزایش مستمری معلولان باشیم. خانواده محیطبان دنا دست به دامن مردم ایران شدند. سال 89 بود که در ارتفاعات 4400 متری دنا غلام حسین خالدی، یکی از محیطبانان این منطقه حفاظت شده، تیکه انجام وظیفه با یک شکارچی درگیر شد که این درگیری در نهایت منجر به جان باختن اون شکارچی شد. حالا 5 سال از اون ماجرا میگذره و این محیطبان تا به حال 2 بار حکم اعدام دریافت کرده که هر بار هم در دیوان عالی کشور نقض شده. حالا خبر میرسه که غلام حسین خانوادهش با چالش دیگه مواجهند، چون که در آخرین دادگاه قاضی حکم به مصالحه داده و برای گرفتن رضایت از اولیای دم موضوع دریافت دیه مطرح شده که البته پرداخت این مبلغ از توان خانواده این محیطبان خارجه. بر همین اساس هم امروز خانواده خالدی با کمک برخی از فعالان محیط زیست بیانیه ای رو منتشر کردن و دست یاری به سوی مردم ایران دراز کردن تا شاید با کمک های مردمی بتونن این محیطبان دربند رو نجات بدن. در بخش از این بیانیه خطاب به مردم ایران نوشته شده: ما نویسندگان این متن فروتنانه خواهشمندیم غلام حسین خالدی، محیطبان دنا، رفیق بلوط‌های زاگرس را تنها نگذارید. چرا برخی از ایرانی‌ها رفتارهای رندانه دارند؟ بعضاً مشاهده میشه که با کاهش شدید دما کرایه ها افزایش پیدا میکنه و با افزایش دما هم نوشیدنی های خنک به چندین برابر قیمت فروخته میشن. اگه چه این اتفاقات همه گیر نیست، اما به هر حال میشه گفت تا حدودی تمامی ما در طول زندگیمون چنین تجربیاتی داشتیم. حالا درباره این که چرا برخی از ماها دچار رفتارهای زشتی همچون سودجویی و فرصت طلبی رندانه میشیم، چند تن از کارشناسان توضیحاتی دادن که بهتره بشنویم. فاطمه حقگو، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی، گفته شاید اطلاق واژه بیرحمی در خصوص چنین رفتارهایی کمی تند و گزنده به نظر برسه و بهتره که از واژه سودجویی استفاده کنیم. اما درباره دلایل چنین رفتارهایی باید گفت که یکی از عمده ترین دلایل شکلگیری چنین ناهنجاری های رفتاری در جامعه به نارسایی و محدودیت های اقتصادی و مالی فرد برمیگرده. حقگو در ادامه گفته در واقع این افراد با فرصت طلبی و سوء استفاده از بحران مقطعی ایجاد شده سعی میکنن حداکثر منافع و سود ممکن رو بدون در نظر گرفتن روحیه همیاری، همدلی و نودوستی به دست بیارن. در همین ارتباط کاظم سوریان، آسیب شناس اجتماعی، هم معتقده که تشدید نظارت‌ها در چنین مواقعی یکی از ابزارهای قدرتمندیه که باعث میشه ریسک سودجویی به حداکثر ممکن افزایش پیدا کنه. سوریان گفته به واقع در شرایطی که برخورد با چنین سوء استفاده‌هایی با جریمه‌های سنگین حداکثری همراه باشه، امکان وقوع چنین رفتارهایی هم به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کنه. آیت الله مصباح یزدی: پس از شاه خطر فرهنگی مهمترین تهدید است. سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: به دبستان‌های خلاف قانون میان زنجانی و مرتضوی غیر قابل انکار است. منتجب نیا در جمع اصلاح طلبان قم: کمیته رایزنی با شورای نگهبان در جبهه اصلاحات فعال است. دعایی پس از انتشار تصویر رئیس جمهور اصلاحات در روزنامه اطلاعات: به دادگاه روحانیت احضار نشده‌ام. علامت سوال: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین ماه امسال مجموع اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در کشور را برای سال جاری رقمی در حدود 4000 میلیارد تومان اعلام و ابراز امیدواری کرده بود که با ایجاد تحرک در این حوزه بخش قابل توجهی از بیکاران جذب بازار کار بشند. همچنین ربیعی اعلام کرده بود این بودجه با توجه به هزینه‌هایی که در نظر گرفته شده برای ایجاد یک شغل تخصیص پیدا کرده. ربیعی گفته بود هزینه ایجاد شغل در بنگاه‌های میانی حدود 500 میلیون تومان و در بنگاه‌های کوچکتر حدود 100 میلیون تومان و در مشاغل خانگی حدود 20 میلیون تومان در نظر گرفته شده. اما برخلاف ربیعی، معاونش یعنی کوروش پرند معتقده که هزینه تولید شغل به طور میانگین حدود 30 میلیون تومانه. حالا به این آمار ارقام میشه آمار معاون علمی رئیس جمهور یعنی سورنا ستاری رو هم اضافه کرد که گفته هزینه ایجاد هر شغل در کشور رقمی در حدود 160 میلیون تومانه. خلاصه این که همونطوری که متوجه شدید درباره این موضوع آمار و ارقامی که توسط مقامات دولتی اعلام میشه یکسان نیست و گویا بر سر این موضوع اختلافاتی بینشون وجود داره. حالا با این اوصاف این سوال مطرح میشه که بالاخره هزینه ایجاد هر شغل در کشور چقدره و چه کسی باید این آمار رو اعلام کنه؟ سوای این وقتی هنوز دولت مردانمون درباره رقم ایجاد شغل به توافق نرسیدن، ما باید چجور انتظار داشته باشیم که وعده اونا برای حل این موضوع عملی بشه؟ تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.